بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده، عزیزانی که برنامه پرسش و پاسخ ویژه مباحث کودک رو دنبال میکنن. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارفه که باز هم من در طول برنامه این شماره تلفن رو خدمت شما عرض خواهم کرد. خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد دهنوی سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارید بفرمایید جناب استاد تا وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از اینکه ما رو مورد لطف قرار میدن. انشالله خداوند توفیق بده بتونیم خدمتگزار خوبی براشون باشیم.
انشالله همونجور که فرمودید جناب استاد دهنوی، این برنامه مورد استقبال واقع شده و اون مربوط به نیازی میشه که خانواده ها به این جور مباحث دارن. در بخش اول وارد بحث نظم و انضباط شده بودیم که بحث‌های خیلی خوبی مطرح شد. تا اینجا شما راهکارهای ایجاد نظم رو فرمودید، مواردی رو اشاره کردید مثل روش الگویی، تبیین فایده نظم، ایجاد محدودیت و تهیه امکانات، و از این موارد که همه اینها میتونن برای ایجاد نظم در کودکانمون مؤثر و مفید باشن. حالا این بحث رو مطرح کنیم جناب استاد دهنوی که اصلا کودکان برای چی بی‌نظمی می‌کنن؟ اگر نظم یه چیز مثبتی هستش، کودکان ما برای چی بی‌نظم هستن؟
سوال بسیار خوبیه. عللی داره بی‌نظمی کودکان. من برای این جلسه یکی دو تا از علت‌ها رو عرض می‌کنم، چون بنا داریم ان شاءالله از این جلسه در قسمت دوم برنامه‌مون به سوالات بیشتری پاسخ بدیم با توجه به اینکه سوال‌ها فراوان شده و شنوندگان عزیز ما منتظر پاسخ هستن. من به دو مورد اشاره می‌کنم از علل بی‌نظمی کودکان. یک، کنجکاوی هست. کودکان کنجکاون، یه حس کنجکاوی در وجودشون هست، دوست دارن اشیا رو لمس کنن و از این راه با دنیای خارج آشنا بشن، لذا وسایل خونه رو به هم میریزن. خب ما توصیه‌مون این هستش که وسایلی رو که والدین عزیز مایل نیستن در اختیار کودک قرار بگیره، ممکنه لطمه‌ای بخوره، در دسترس کودکان نباشه، اینا رو به گونه‌ای قرار بدن که فرزندشون اونها رو بر نداره، به جهت ارضای اون حس کنجکاوی به اونها دست نزنه. اما از اون طرف هم توصیه میکنیم که این حس کنجکاوی کودک رو به شکل ارضا کنن، به این گونه که اون وسائلی که دم دست هست و دست زدن به اونها مشکل نداره، اونها رو خودشون بیارن، حتی طرز کارش رو بهشون یاد بدن. البته وسائلی که خطرساز هست اونها رو توصیه نمی کنن طرز کارش رو یاد کودک بدن و جلوی چش او دوشاخ رو به پریز برق بزنن و حتی روشن کنن، مثلا چرخ گوشت و آسیاب و اینجور موارد رو، چون ممکنه بعدن کودک تقلید کنه و بعد براش خطرساز باشه. اما نه، ابزار و وسایلی رو که هیچ مشکلی نداره، خطرساز نیست. رادیو هست، حالا طریقه روشن خاموش کردن رادیو، تلفن، اون لطمه‌ای نمیزنه، خطری نداره. اینها رو بیارن در زمانهای مختلف در دست کودک قرار بدن تا اون حس کنجکاوی کودک ارضا بشه. این لحظه ای که شما وسیله رو میارید و برای فرزندتون توضیح میدید و اون حس کنجکاوی او رو ارضا میکنید، بهترین لحظات زندگی کودک ما هست و معمولا کودکان از این طریق با دنیای خارج آشنا میشن و در رشد شخصیتی اونها قطعا مؤثر هست. این یک علت کنجکاوی که ما باید برای اینکه به این جهت مانع بی‌نظمی کودکان بشیم، اون حس کنجکاوی اونها رو ارضا کنیم.
بله، یک مورد.
این یک مورد، یک علت بی‌نظمی کودکان. علت دوم ناآگاهیه. مثلا خیلی از بچه‌ها واقعا نمی‌دونن بی‌نظمی بده و نظم خوبه. خب چقدر خوب هستش که والدین کودکانشون رو آشنا کنن، آموزش بدن، آگاه کنن که نظم خوبه، بی‌نظمی بده. نظم یعنی این و بی‌نظمی، این کارا رو ما بهش میگیم بی‌نظمی و اینها کارهای خوبی نیست. خوبه با عواقب بی‌نظمی کودکان رو ما آشنا کنیم که بدونن اگر بی‌نظم باشن در زندگی آینده‌شون دچار چه مشکلاتی میشن. البته با توجه به تناسب سن، شاید برای یک کودک خردسال این خیلی جالب نباشه، ولی برای بزرگترها میشه اونها رو آشنا کرد. یا اینکه حتی برای خردسالان هم این موردی که میخوام عرض کنم مورد داره که بهشون بفهمونیم اگر وسایلشون، اسباب بازیاشون، سنین بالاتر، لوازم و تحریرشون رو روی زمین بریزن، تراش، پرگار، اینا خب چیزای خطرناکیه، اینا ممکنه به پای افراد خانواده، اعضای خانواده فرو بره، مشکل ساز باشه، ممکنه با این ریخت و پاش ها و بی‌نظمی ها وسایل مدرسه شون گم بشه و بعد زمانی که نیاز دارن در دسترسشون نباشه. یا گاهی کودکان در سنین بالاتر با وسایل الکترونیکی کار میکنن، با هویه مثلا کار میکنن. خب این هویه وقتی به برق باشه حرارت تولید میکنه، خدای نخواسته ممکنه سبب آتش سوزی خیلی بدی بشه. اینا رو باید این خطرات رو اوجزت کنیم تا بتونن آگاه بشن، بفهمن نظم چیز خوبی است و بی‌نظمی چیز بدی هست.
بله. پس همون که در راهکارها شما فرمودید، یکیش تبیین فایده نظمه، عللش به همین برمیگه، ناگاهی کودکان. بله. از فواید نظم. وارد بخش سوالات بشیم. بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
الو، سلام.
سلام علیکم. خسته
نباشید. سلام از من خدمت شما و همکارتون و جناب دهنوی. من یک دختری دارم، 6 سالشه حدودا، هنوز به سن تشخیص نرسیده. بعد ما شروع تعقیب میکنیم برای نماز خوندن، خیلی کاهله. بعد تو خونم همیشه این صحبت داریم که من مثلا میگم نماز خوندی؟ خب میگه نه. بعد خیلی بهش اعتماد بودم که مثلا پاشو نماز تو بخون. برای خانم هم میگه که اگر که بیاد به این بچه اینجوری به قول معروف برای نماز خوندن اصرار کنی، ممکنیشون زده بشن نماز. اصلا ببینم تکلیف چیه؟ این باید مثلا اونقدر بهش بگم تکرار مکررات کنم، یا اینکه نه باید مثلا خب بذارم خودش بخونه؟ اگه به عهده خودش بذارم، یه وقت میگه ساعت 11 شب شده هنوز نمازشو نخونده. نمیدونم با هنوز بهشون واجب نشده، نمیدونم چیکار کنم. لطفا اینو مطرح کنید.
خواهش می‌کنم. از کجا نماز می‌گیرید؟
از تهران مزاحمتون میشم. ان
شاء الله سوالتون مطرح میشه.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدارش.
بله، کاهل نمازی دختر 6 ساله.
بهترین روش برای این که ایشون رو عاشق نماز کنند و اون سوا نماز پیدا کنن، روش الگویی هست. من پیشنهاد میکنم ایشون و همسر محترمشون به موقع نماز بخونن و به ویژه نمازشون در حضور کودک باشه. این خیلی نکته مهمیه. حتی برای سنین مختلف این کارسازه، ولی متاسفانه گاهی والدین توجه به این نکته ندارن. نماز اول وقت میخونن، اما در حضور کودک نیست. منزل دو طبقه داره، طبقه دیگه ای نماز میخونن. شاید از ترس سر و صدای مثلا کودکان میرن در یه اتاق دیگه ای که ساکت باشه نماز میخونن. درسته، این البته مطلوبه، اما اگر بشه به گونه ای جمع کرد که هم سر و صدا کم باشه، اما در حضور کودکان باشه، خود این حضور مؤثره. تلاوت قرآن و نیایش در حضور کودک، اینا خیلی مؤثره.
بله.
خب این برادر عزیزم سوال فرمودند، ولی توجه داشته باشن که ایشون میتونن الگو باشن، اما نقش الگویی همسرشون خیلی بیشتره در این قضیه، چون دختر هستن ایشون. مادر میتونه نقش الگویی بسیار مهمتری داشته باشه، لذا مادر به چادرشون، مقنعهشون، سجاده نمازشون بیشتر توجه کنن. خود برخورد با این چادر و مقنعه و سجاده خیلی مهمه.
بعضی متاسفانه خود کودک،
نه خیر، خودشون مادر که دارن نماز میخونن، وقتی میخوان سجاده رو جمع کنن، درست جمع کنن، مرتب باشه، منظم باشه، احترام بذارن، این خیلی مهمه.
بله.
گاهی دیده میشه مهر نماز اولا بدون سجاده است، یه مهر خالیه، بعدم هر جایی میفته، سجاده درست جمع نمیشه، چادر کثیفه، مقنعه کثیفه. اینا خیلی مهمه. اگر ما میخواییم عشق عبادت و نماز در دل بچه همون ایجاد بشه، اینا مهم هست.
بله.
جدن توصیه میکنم از زور بپرهیزن. البته برادر عزیزم نفرمودن که ما حالا زور میگیم یا مثلا خدای نخواسته تنبیهی برای این قضیه هست، و فرمودن ما فقط تذکر میدیم، اون رو هم من عرض میکنم، اما احتیاطاً عرض میکنم زور مطلقا خانواده های عزیز به کار نبرن.
بله.
شیرینی عبادت رو به کام کودکانشون تلخ نکنن.
درسته.
تذکر پی در پی همطور که ایشون فرمودن کاملا اشتباهه، خصوصا برای ایشون دختری که هنوز به سن عبادت نرسیده، اصلا نیازی نیست تذکر ندید به ایشون. اگر زمینه ها رو فراهم کنیم، چیزایی که من میخوام امروز بگم، و خصوصا اون روش الگویی، اصلا نیازی نیست وقتی ما در حضور کودکمون نماز بخونیم، او میفهمه نماز کار خوبی است که دارن بزرگترها انجام میدن، پس نیازی به تذکر نیست. ما مشکلمون جای دیگه است. تذکر نیاز نیست، خصوصا که پی در پی باشه. حالا گاهی تذکر عرض میکنم عیب نداره، ولی پی در پیش نصیحت تذکر، ضرری که این تذکرها داره اینه که جلو تأمل و تفکر کودک رو میگیره. ما نمیذاریم او فکر کنه، خودش فکر کنه که نماز آیه چیه اصلا، چیز خوبیه، بعده بیاد سوال کنه، از دیگران سوال کنه. در حقیقت ما با این تذکرهای پی در پی جلو تفکر و تأمل او رو میگیریم.
یعنی به نظر شما همون تبیین فائده بخواد بشه خیلی مؤثرتر تا یک جمله هی تکرار بشه برای کودک.
بله بله، البته با اون مخالف نیستیم که تبیین فائده نماز، نماز چی هست، آموزش نماز، اینا همه به جای خود. بله. بس الان نصیحته و ای نمازت خوندی، چرا نمیخونی؟ درسته. بخون، دیر شد. این تذکرهای پی در پی رو عرض میکنم.
یه نکته خوبی رو جناب استاد اشاره کردید، همون روش الگویی بود. با نوجوانی برخورد کرده بودم که همین خصوصیت رو داشت، کاهل نماز بود. میگفتم چرا اینجوری؟ میگفتش که پدر من وقتی سر نماز وای میسه یا داره کلش رو میخارونه یا زیر بغلش رو میخارونه یا داره این ور اون ور رو نگاه میکنه با اشاره، مثلا اون کارو بکنید، این کارو نکنید، این نماز من نمیخوام بخونم.
بله همینجوره.
بله
دقیقاً همینجوره. این نقش الگویی که فهمیدید واقعا مهمه. البته من مقصود و منظورم این نیست که مطلقا تذکر ندن. درست. تذکر کلامی عیب نداره، ولی کم، با توجه به سنشون که 6 ساله ایشون هستن، هنوز اون مقاومتی که ما میگیم ایجاد نشده. چون اگر یادتون باشه حضرت عالی، من قبلا عرض کرده بودم تا 5 سالگی مشکلی نداریم ما تذکر بدیم به کودکان. درست. تا حدود 5 سالگی هنوز اون مقاومت روانی ایجاد نشده. درست. زمینه هست. خب ایشون 6 سالشونه، البته الان دیگه چون سال مال چند ماه قبل هست سنشون بالاتر رفته، ولی در این حال هنوز هم آنچنان مقاومتی ایشون نخواهند داشت. لذا میشه گاهی تذکر داد که یا سوال کرد یا تذکر داد که عزیزم نماز خوندی، چرا نمیخونی، یا نماز باید بخونی. اما خود تذکر هم خیلی مهمه که اولا پدر یا مادر وضع ظاهریشون مناسب باشه، اینا خیلی مهمه، خوشخلق باشن، با خوشرویی سخنشون با محبت باشه، نگاه محبت آمیز داشته باشن، حتما عنایت بفهمن، از حالات احساسی کودک استفاده کنن. من قبلا هم اشاره کردم گاهی میبینید کودک میاد دستش رو میندازه باز میکنه، پدر رو در بغل میگیره، در آغوش میگیره، میگه بابا جون دوستت دارم، مامان دوستت دارم. این معلوم میشه بهترین لحظات احساسی کودک، از این لحظات استفاده کنن. با توجه به این که کودکان فطرتاً خداجو هستن، سخنان رو میپذیرن. اگر ما تذکر بدیم و تذکرمون کم باشه، نصیحت ها کم باشه، قطعاً میپذیرن.
بله.
من جداً توصیه میکنم از شیوه تداعی معانی استفاده کنن. این شیوه بسیار جالبه، خصوصاً برای این سن. شیوه تداعی معانی چی بود؟ قبلاً گفته بودیم همراه کردن آموزش نماز با یک خاطره خوش.
درست.
همراه کردن یک آموزه دینی با یک خاطره خوش. چقدر خوبه وقتی مادر این فرزند، این دختر خانم 6 ساله به مسجد میرن و گاهی میخوان دخترشون رو به مسجد ببرن، این مسجد رفتن رو با پارک همراه کنن، حالا یا قبل از مسجد یا بعد از مسجد. این همراهی، این مسجد رفتن با پارک، مسجد رو برای ایشون شیرین میکنه، یک خاطره خوشه. اون همراه کنن با بستنی خوردن، یا اون رو مثلا اگر گاهی بنا دارن رستوران برن، مسجد رو و اماکن مقدس مذهبی رو با رستوران همراه کنن. این شیوه تداعی معانی است. از شیوه الغای غیر مستقیم استفاده کنن، ما اینها رو در بحث تقویت روحیه دینی مفصل اشاره کردیم. از شعر، داستان، خاطره، شرح حال، خصوصا برای این سن شعر، شعرهای زیبای مربوط به نماز. بوی بهار دارد چادر نماز مادر، در دستهای او هست یک جا نماز دیگر.
بله.
اگر یادتون باشه من این شعرها رو نمونه هایی از این شعرها رو قبلا خونده بودم، شعرهای بسیار زیبا. بله. احساسی روی کودک اثر میذاره.
نکته خیلی خوبی رو جناب استاد دهنوی اشاره کردید، منو برد دوران کودکی و نوجوانی خودم، که ما تو کوچه‌م وقتی می‌خواستیم بریم مسجد عده زیادی را می‌افتادن، بزرگان و کودک. از اون ور که برمیگشتیم معمولا سر راه اینا برای ما آب میوه می‌گرفتن و یک صحنه خوشی برای ما باقی میمونده از اون مسجد رفتن.
قطعا همینجوره و هیچ وقت هم این خاطرات از یاد انسان نمیره.
بله.
این همون تأثیر عرض کردم تداعی معانی هست. تهیه امکانات برای دختر خانم 6 ساله خودتون، امکاناتی رو تهیه کنید، سجاده، مهر، عطر، تسبیح، چادر، مقنعه، خصوصا چادر اگر رنگی باشه، گلدار باشه، برای این سن خیلی جذابیت داره. از تشویق غافل نشید، البته تشویق برای نماز نامنظم باشه، اینو من همیشه تأکید میکنم. برای کارهای دیگه ممکنه منظم باشه، هر وقت کار خوبی کرد ما تشویقش کنیم، اما در قضیه نماز خط در میون تشویقش کنیم. نامنظم باشه به جهت همون حدیثی که قبلا عرض کردم، ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلك عبادت التجار. اینجوری نشه عبادتشون تاجرانه بشه، عبادت عاشقانه باشه، عبادت احرار باشه. با توجه به اینکه ایشون آماده مدرسه رفتن هستن، توصیه میکنم در انتخاب مدرسه برای ایشون خیلی دقت کنن. و آخرین نکته، جشن عبادت ایشون نزدیکه، 2-3 سال دیگه ایشون باید به سن تکلیف میرسن و بعد برای ایشون جشن عبادت بگیرن. خیلی مهم باشه براشون این جشن، حتما انشاءالله جشن خوبی بگیرن، تعدادی از دوستان نزدیکش رو دعوت کنن، غذایی بپزن، کادویی براش بگیرن. به طور طبیعی در اینجور مجالس دوستانش هم که میان کادو براش میارن، عکس بگیرن، امکانش باشه فیلم بگیرن و این خاطره خوش رو برای او زنده نگه دارن.
این جشن عبادت رو من به نظرم میاد جناب استاد دهنوی که مرحوم سید طاووس هم توی کتاب اشاره میکنن بهش،
این رو اصلا ما خودمون هم عرض کردیم یه وقتی در یکی از برنامه ها که مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه برای فرزند خودشون جشن عبادت گرفتن و دوستانش رو دعوت کردند و اینها برای همه ما درس آموزه.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما و امیدواریم که این برادر محترم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. من یک بار دیگه شماره تلفن رو خدمت عزیزان شنونده عرض کنم تا اگر سوالی داشتن مطرح کنم، 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251.
یه موضوع، من یعنی تا حالا با هیچ کسی درد دل نکردم، این درد دلی که الان میخوام با شما در میون بذارم. من این شوهرم الان 53 سالشه، اصلا نماز نمیخونه، نماز نمیخونه. میخواستم ببینم، من یعنی دوست ندارم این نماز نمیخونه رفتارم با این خوب باشه، یعنی عذاب میکشم میبینم این نماز نمیخونه، مثلا بی تفاوت به زندگی، به بچه. مثلا الان من پسرم 22 سالشه، نماز بلد، 20 سالشه به نماز بلد نیست، مثلا نمیگه که من این پسر بوده منه که من نماز به این یاد بدم. این مادر شاید خب نتونه، شاید خب منم که سواد ندارم. من اینه میخواستم بپرسم ببینم من چه کار کنم با همچین آدمی.
بله، سوالتو مطرح میشه انشاءالله.
بله، خیلی ممنون،
خواهش میکنم. از کجا تماس میگیریم؟
من تهران.
بله، با تشکر از این خواهر محترم میشنویم پاسخ جناب استاد دهنوی رو.
مسئله آموزش نماز باید از کودکی آغاز بشه و باید به این فرزند 22 ساله از کودکی بیشتر توجه می شد. البته معناش این نیست که الان محاله، نه محال نیست، الان هم میشه انشاءالله کاری کرد که ایشون به سمت نماز بیان و انشاءالله علاقمند بشن. نکته مهمی که من باید به این خواهر بزرگ عرض کنم اینه که آموزش نماز ثبات نمی خواد برای نوجوان، چون او فقط به اصطلاح راهی که میتونه اهل نماز بشه مادر و پدر نیستن، نوجوانه، یعنی جوانه در حقیقت 22 ساله هلی. از طریق مطالعه، دوستان، مدرسه، روحانی محل، اینها میتونه نماز یاد بگیره. بنابراین این دلیل نمیشه چون شما بی سواد هستید او نماز یاد نگرفته. من معتقد هستم که باید زمینه ها فراهم بشه. اگر ما زمینه ها رو فراهم کنیم و این نکاتی که میخوام من امروز عرض کنم خدمتشون به اینها توجه بشه، خود ایشون میره و نماز رو یاد میگیره و علاقمند به نماز میشه. مهم این هستش که شما خواهر بزرگوار با همسر خودتون برخوردتون خوب بشه. من از سوال اینجوری احساس کردم که با شوهرشون و همسرشون خوب برخورد نمی کنن. چه بسا همین برخورد بد با شوهر باعث شده باشه که ایشون به موضع انتقامجویی و اعتراض بیفته. یعنی او پدرش رو دوست داره، چه بسا چنین چیزی باشه، ایشون پدرش رو دوست داره و وقتی شما میبینه که شما با پدر او بد برخورد میکنید و میدونه که دوست دارید او نماز بخونه، عمدن نماز نمیخونه تا در حقیقت با شما اعتراض کنه و شما رو ناراحت کنه. اما اگر شما با پدر ایشون خوب برخورد کنید و با خود ایشون خوب برخورد کنید، و ایشون آثار نماز رو در رفتار شما ببینه. این خیلی مهمه. گاهی متاسفانه میبینید ما نماز میخونیم اما رفتارمون با دیگران انسانی و اسلامی نیست. اگر شما با نزدیکان، انشاءالله که همین جور هست، و شما با نزدیکان و با دیگران خوب برخورد میکنید، تلقی من از سوال این بود که شاید با همسر خوب برخورد نشه.
درسته.
اگر با رأفت، مهربانی، محبت، برخورد خوب با دیگران و همسر و خود این فرزند باشه، خوب ایشون آثار نماز رو در وجود شما میبینه. گاهی متاسفانه میبینید بعضی از افراد نماز میخونن اما گناه هم میکنن، غیبت میکنن، دروغ میگن، توجه به مال حلال ندارن ولی نماز هم میخونن. جوانش همین چیز که حضرت علی فرمودید در جلسه قبل یا شاید در همین سوال قبلی بود که فرمودید، فرزند گفته من نماز نمیخونم چون پدرم رو میبینم تو نماز حواسش پرته. گاهی در حد بالاتری این مسئله هست، نه اون آقا تو نماز هم حواسش پرت نیست پدر یا مادر، اما خدای نخواسته دروغ میگه، غیبت میکنه، توجه به مال حلال نداره، توجه به رفتار انسان، یعنی در حقیقت گناه میکنه. و وقتی کودک فرزند میبینه پدر یا مادرش نماز میخونن اما انسان نیستن، طبیعی است که او رغبتی به نماز نخواهد داشت. اگه او ببینه آثار نماز رو، از صلات و تنها عن الفحشاء والمنکر، قطعا انشالله به سمت نماز خواهد اومد. من باز همین توصیه‌ای که قبلا کردم، شاید در سوال قبلی بود، به این مادر بزرگوار این هستش که در حضور فرزند 22 سالتون نماز بخونید. شما سواد ندارید و نمیتونید به اون نماز یاد بدید. البته چون خود شما نماز رو بلدید پس معلوم میشه سوادی هم اینجا نمیخواد، میشه راهکارها رو به او یاد داد الان. اما اگرم این کار رو نمیتونید بکنید، حداقلش اینه که نمازتون رو در حضور ایشون بخونید. از تذکر کلامی به ایشون بپریزید، تذکر زیاد.
بله.
چون ایشون جوان غرور داره، اگر تذکرها پی در پی باشه و نصیحتها به موضع لجاجت کشیده میشه، گاهی که میخواید تذکر بدید سعی کنید این شرایطی که عرض میکنم رعایت کنید، کاملا با نرمی و عطوفت باشه، داد و بیداد و فریاد و خدای نخواسته سخن زشت نمیتونی ایشون رو علاقه منده به نماز کنه. اگر واقعا اون نماز نمیخونه و شما دوست دارید اون نماز خون بشه، با نرمی و عطوفت. حتما فرزند شما درست نماز نمیخونه اما من مطمئن هم نقاط مثبتی در زندگیش داره، جنبه‌های مثبتی داره، ممکنه خوش برخورد باشه، ممکنه مؤدب باشه، ممکنه درس خون باشه، برخورد اجتماعیش خوب باشه. حتما توصیه میکنم قبل از این که برای نماز میخواید به ایشون تذکر بدید، نقاط مثبت زندگی ایشون رو بهش بگید. عزیزم، پسرم، شما که اینقدر خوش برخوردی، اینقدر خوبی، چرا نماز نمیخونی؟ وقتی ما نقاط مثبت رو نمیگیم و فقط یک نکته منفی رو بزرگ میکنیم و میگیم، معمولا جوانها زیر بار نمیرن. زمانی که به ایشون هدیه میدید بهترین زمان تذکره، چون زمان خوشی ایشون هست. اگر بنا شد تذکری برای نماز به ایشون بدید، حتما پنهانی باشه، در حضور دیگران، حتی خواهر، برادر، پدر نباشه، پنهانی باشه. خیلی از خانواده ها متاسفانه این رو رعایت نمی کنن. از جمله های عاطفی استفاده کنید. یک رابطه عاطفی شدید بین شما که مادر هستید و فرزند 22 سالتون برقراره، لذا او دوست نداره رنجیده خاطر بشید، دوست داره شما آرام باشید، لذا میتونید از جمله های عاطفی استفاده کنید، مثل این که پسرم وقتی شما نماز نمی خونی من رنج میبرم، من قصه میخورم، آرزومه که ببینم تو داری نماز میخونی. این جمله های عاطفی بسیار مؤثره. اگر با این راهکارهایی که من عرض کردم و ایشالله عمل کردن، ایشون دیدن، نکاتی رو دیدن و آثار و نشانه هایی رو دیدن که ایشون علاقه‌مند به نماز شده، حتما تشویق کنن. اگر خواسته ایشون داره به خواستهاش توجه کنن و اگر بی‌اعتنایی کرد و به سمت و سوی نماز نیومد، داد و فریاد نکنن، خدای نخواسته برخورد خشونت آمیز نکنن، ناخشنودی خودشون رو با نگاه به او بفهمانن، با یک نگاه نماز رو در حضور او بخوانید. وقتی نمازتون تمام شد، سجادتون رو که جمع میکنید، یه نگاهی به او بکنید، یه آهی از ته دل بکشید، همین کافیه. او خودش میفهمه این آه چه آهیه و این آه و این نگاه معنایی داره. ترش رویی کنید، گاهی نیاز میشه قهر کنید. فرزند حتی اگر 22 ساله باشه، دوست نداره مادر و پدر با او قهر باشن. او قهر کنید. البته خب طبیعی است، طولانی نکنید. و آخرین نکته‌ای که من به این خواهر بزرگوار عرض می‌کنم اینه که از حضرات معصومین علیهم السلام کمک بخواید. اینها انوار الهی هستند که واقعا اگر ما مخلصانه به در خونه اینها بریم ما رو بی جواب نمیذارن.
بله تشکر میکنیم. خوب بود که این خواهر محترم جناب استاد دهنوی علتش رو هم ذکر میکردن، یعنی خود این جوان استدلالی داره برای خودش نماز نمیخونه یا بدون اینکه چیزی بگه میگه حالا میخونم و نمیخونه، این مدلی.
البته برداشت من از سوال این بود که ایشون مثلا یاد نگرفته، چون پدر ایشون نماز نمیخونن، 52 سالشون هست و نماز نمیخونن،
یعنی علاقه داره نماز بخونه ولی نمیدونه که
اینها رو این نمیدونیم. بله درست میفهمید، کاش توضیح بیشتری میدادن، اما ما برداشتمون اینه که چون پدر ایشون نماز نمیخوندن ایشون اصلا یاد نگرفتن که باید نماز بخونن، ولی خب با تو وجود اینکه مادر میخوندن باز این خودش میتونسته یک الگو باشه. من تلقیم همونی بود که عرض کردم، چه بسا احتمال میدم تقریبا نوعی اعتراض و شاید انتقام جویی باشه و همین تذکرهای فراوان اگر اینا رو رعایت کنن ایشالله مشکلشون
حل میشه. حالا خود این خواهر محترم جناب استاد دهنوی شنوندهی برنامه های رادیو معارف هستند. من تجربه کردم همین شبکه رو در بعضی از خونه ها که بعضی روشن میگذارن بدون اینکه حساسیت نشون بدن کسی حالا گوش کنه یا گوش نکنه. بعضی از سخنرانی هایی که از اینجا پخش میشه یا بعضی از برنامه بسیار مؤثر هستن. یه دفعه این جوان ها کم کم جذب میشه، این چی داره میگه، این داستانی که شروع کرد به کجا میخواد ختمش کنه و تأثیر میذاره روشون. و ما برنامه هایی داریم که در مورد نماز هست، مستقیم یا غیر مستقیم در بین بحث هامون، که این خانم هم اگر گاهی پیش رادیو رو باز بگذارن تو برنامه هایی که به این بحث مربوط هستش به نظر میاد شاید مفید باشه.
قطعا موثره.
ببخشید در مورد ترس کودک که صحبت میکردن میخواستم ببینم که من بچه حدودا 9 سالشونه و همیشه تنها میخوابیدن تو اتاقشون، ولی اکثر وقت داشت توی مجله عکس یه جن دیده بودن که دقت کرده یا آقایی تو قاده میگیره. از اون شب تا الان همیشه دیگه نمیشه دیگه تنها نمیخوابه و همیشه هم پیش خودم میخوام و میترسه و عجیب ترس عجیبی بهشون دست داری دیگه هر کاریش میکنم هم دیگه تنها تو اتاق نمیخوابه. خواستم در مورد جن یه سر من باعثه من بچه ها و این هاشنی به خیلی میترسه، حالا من اینا چجور آقایش کنم و چجور ترسش رو از بین ببرم؟
بله ان شاء الله سوالتون مطرح میشه. از کجا تماس میگیرین؟
از اصفهان.
معرفی میفرمایید خودتون رو؟
قاری هستم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا.
بله الحمدلله فرصت داریم که به یک سوال دیگه هم پاسخ بدیم. بشنویم توضیحات جناب استاد دهنوی رو در پاسخ به این خواهر محترم.
بله ایشون پسر 9 ساله‌ای دارند که قبلا نمی‌ترسیدن و جدا می‌خوابیدن. ظاهرا زمانی که گویا تصویری از جن رو مثلا در مجله‌ای دیدن مشکل برای ایشون ایجاد شده و دیگه میترسن و مایل نیستن جدا بخوابن. خب من به ایشون به این خواهر بزرگوار بشارت بدم که این گونه ترس ها برای این نوع کودکان موقتیه. بله. یعنی پسری که فرزندی که قبلا خودش جدا میخوابیده و نمیترسیده گاهی عوامل جانبی اینجوری که پیش میاد اینا به طور معمول موقتی است و از بین میره. من راهکارهایی رو میگم، نکاتی رو عرض میکنم که ایشالا این مشکل زودتر برطرف بشه. مدتی میتونن پدر ایشون در اتاق ایشون بخوابن.
بله.
چون این ترس موقتی است خوبه ما به این شکل ایشون رو گذر بدیم از این مرحله. پدر، البته مادر هم مشکلی نداره اما پدر مناسبتر هستش که مدتی در اتاق ایشون بخوابن، نه اینکه ایشون بیاد در اتاق والدین. با اون ما همیشه مخالف بودیم. اگر خواهر یا برادر بزرگتر یا کوچکتری دارن که حتما هم دارن اشکالی نداره مدتی با خواهر یا برادرشون بخوابن، البته توجه داشته باشن که بسترها از هم جدا باشه و با فاصله. تا مدتی میتونن با چراغ روشن ایشون بخوابن.
بله.
و هر وقت خواستن خود ایشون دوست داشت میتونه خودش چراغ رو خاموش کنه. طبیعی است که ایشون احتمالاً با مادر خودشون راجع به ترسشون صحبت کردن دیگه، که ایشون مادر میدونن ایشون از جن ترسیده. اگر یه وقت اومد و میخواست از جن صحبت بکنه حتما با علاقمندی به صحبتاش گوش بدید. این خیلی مهمه. خیلی از خانواده هستن وقتی پسرشون فرزندشون میاد میخواد بگه مامان بابا من ترسیدم از جن ترسیدم، یه برخوردای نادرستی، آخه مگه تو بچه میشی خجالت بکش، جن کجا بوده، کی جن دیده، کی این حرفا.
اثر منفی داره.
قطعاً بله اثر منفی داره. اتفاقا گوش بدید با علاقمندی هم گوش بدید، خیلی علاقمند خودتون رو نشون بدید که به صحبتهای او گوش بدید، خود همین او رو تخلیه میکنه. ولی تا زمانی که تو دلش نگر میداره و به کسی نمیگه، این حالت ترس جدیتر میشه و گاهی در موقعیتهای مناسب، نه موقع خواب، روز، گاهی توی پارک، توی فضای باز، حتی روز توی خونه، راجع به ترسهای دوران کودکیتون با ایشون گفتگو کنید. شما که فهمیدید از جن ایشون میترسه، شما هم از ترسهای خودتون از دوران کودکی گفتگو کنید و بگید که چه دنیایی داشتیم، از چه چیزایی میترسیدیم و بعد که بزرگتر شدیم خودمون خنده میکردیم، میخندیدیم به این ترسامون که چقدر ترسای بیپایه و بیخودی بوده. چون ایشون از جن ترسیده، علتش تقریبا به طور معمول خرافاتی است که در بین مردم وجود داره در باب جن.
مردم معمولا بکشن تو روزنامه بندازن که دیگه یک چیز تخیلی صرفه.
بله قطعا، و خیلی بدتر هم میشه. حالا تا وقتی شنیدنی هست یه چیزه، ولی وقتی دیدنی هم میشه که دیگه قطعا خیلی بدتر میشه. بله، در بین مردم ما جن یک موجود سمدار دمداری است که خیلی موذی، بدرفتار، کینه‌توزه و دائم دنبال هستش که آدما رو گیر بیاره و یه بلایی سر اونها بیاره. در حالی خب ما میدونیم، کسی که اهل مطالعه است میدونه اینا همه حرفها غلطه درباره جن. جن هم موجودی است که خداوند او رو آفریده، مسلمان داره، کافر داره، عین ما آدما. فقط تنها فرقش با ما اینه که دیده نمیشه. خب خیلی چیزا هم هست دیده نمیشه. آیا ما از هر چیزی که دیده نمیشه باید بترسیم؟ من توصیه میکنم اطلاعاتی واقعی درباره جن به ایشون بدید. مراجعه بفهمید به تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 155 و 156 که درباره جن اطلاعاتی داره.
ممکنه فرمایید آدرسو.
تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 155 و 156. حدود دو صفحه بیشتر درباره جن اطلاعات داره، ولی اون قسمتی که دید ما اشتباه است درباره جن در این دو صفحه است. البته کتاب‌هایی هم مستقل در این باب چاپ شده. دایرة المعارف‌های قرآنی که الفبایی هست به جیم که میرسه، در باب جن و به واژه جن که میرسه، اطلاعات خوبی به ما میده. خوب اینها رو مطالعه کنیم و این اطلاعات رو در اختیار او قرار بدیم. گاهی میبینید ترس از جن یک بهانه است. این فرزند 9 ساله شما تشویش‌های دیگه‌ای داره و در حقیقت این تشویش ها خودش رو در قالب ترس از جن نشون میده. بررسی کنید ببینید اگر چنین چیزی هست، ایشون در زندگیش تازگی تشویشی ایجاد شده، اون تشویش ها رو از بین ببرید. از دیدن فیلم های ترسناک حتما ایشون رو برحذر بدارید، چون فیلم ترسناکی که شب ایشون میبینه یادآور همون جن و همون تصویر مجله یا روزنامه‌ای هستش که ایشون دیده. یک دوش آب گرم برای ایشون یا یک لیوان شیر قبل از خواب در آرامش ایشون بسیار مؤثره. وقتی که ایشون میخوابه به ایشون توصیه کنید فهرستی از اسباب و اساسیه منزل رو تهیه کنه.
درست.
موقع خواب حتما جناب آقای شکرالله میفهمید دلیلش چیه. بله. چه ربطی داره
که مبهم بودیم.
ما میخوایم ذهن ایشون مشغول بشه. وقتی ذهن به یه چیزی مشغول هست قبل از خواب، وقتی ذهن مشغول به چیزی نیست میره سراغ همون افکار جن و همون تصویر و ترس و التهاب و استراب. ولی وقتی ذهن مشغوله، خود فهرست برداری از وسایل خونه تو ذهن، نه اینکه با کاغذ و قلم ها، همینطور که ایشون خوابیده و چشماش رو هم بسته فکر کنه که الان وسایل خونه چیا هست، از یه اتاق شروع کنه و فهرستی در ذهن خودش آماده کنه، کم کم هم خوابشون میبره دیگه، ذهنشون چون مشغول هست سراغ مسائل مربوط به جن نمیره. و اینها نمیره.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما. فرصت برنامه تمام شد. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251. امروز بعد از اون بحث مقدماتی که در بخش اول در مورد نظم داشتن جناب استاد دهنوی و علل بی‌نظمی کودکان رو به دو علت اشاره کردن، یکی کنجکاوی و یکی ناآگاهی، که در برنامه بعد این علل پی گرفته خواهد شد، به 3 سوال هم پاسخ دادند که 2 سوال در مورد نماز بود و یکی در مورد ترس از جن. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد دهنوی و تا مجالی دیگر همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.